اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحث سیری در سیره نبی اکرم. از جمله مباحثی که در این مجموعه باید مورد توجه قرار بگیره، سیره تبلیغی پیامبر و راز موفقیت نبی اکرم در این حوزه است. عرض کردیم که راز موفقیت پیامبر رو در این عرصه باید در سه حوزه جستجو کنیم. حوزه اول جاذبه های پیام نبوی است. حوزه دوم جاذبه های شخص پیامبر اکرم، پیام آور این پیام هست. و حوزه سوم جاذبه روش های تبلیغ هست. در حوزه اول گفتیم که پیام پیامبر اکرم ویژگی هایی داشت که این ویژگی ها جاذبه ایجاد می کرد. پیام پیامبر پیام فطرت بود، پیام منطق بود، پیام اخلاق بود، پیام آسان بود، پیام عدالت بود، پیام اعتدال بود. در برنامه گذشته جایگاه اعتدال رو در پیام نبی اکرم مطرح کردیم و عرض کردیم دینی را که پیامبر اکرم عرضه کرد دینی بود که کاملا از افراط و تفریط به دور بود، هم دنیا را و هم عقبا را با هم داشت، هم شادی را سرور را هم گریه بجا را با هم داشت، هم انفاق را داشت و هم میان روی در این عرصه. و در یک کلمه و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این امت امت وسط بود. قرار شد که در این برنامه نمونه هایی از این اعتدال رو در پیام پیامبر اکرم محضرتون تقدیم کنیم. این نمونه ها بسیار زیاد هست. در عرصه عبادت هست، در عرصه شادی و غم هست، در عرصه دوستی ها هست و اصولا در عرصه اعتقادات، در عرصه اخلاق و در عرصه عمل. مجموعه اسلام این سه بخش: یک اعتقادات، دو اخلاق، سه عمل. در این هر سه عرصه اسلام عزیز کانون اعتدال هست. به عنوان نمونه فقط چند مورد رو محضرتون عرض میکنم. یک، در عرصه احترام و احسان به والدین، اونقدر مسئله مهم است که در آیات زیادی در کنار عبادت خدا سخن از احسان به والدینه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. یا در سوره لقمان هست انشکر لی و لوالدیک، شکر خدا و سپاس از والدین در کنار هم آمده. در روایات ما هم بر مسئله احسان به والدین و نکوهش حقوق الوالدین بسیار سخن هست. در کنار توحید احسان به والدین، در کنار شرکم حقوق الوالدین هست. مسئله اینقدر مهمه. مسئله اینقدر مهم است که اگر پدر یا مادر نهی کنند فرزند رو از زیارت امام رضا یا زیارت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام و رفتن فرزند مایه ایزاء پدر و مادر باشه. این سفر میشه سفر معصیت و نماز در سفر معصیت تمامه. اینقدر اسلام به مسئله احسان به والدین اهتمام داره. اما همین اهتمام رو میبینیم که تعدیل شده است. یعنی چی؟ یعنی آن که همون اسلامی که میگه احسان به والدین، همون اسلام میگه در چارچوبه اطاعت خدا و این جا هداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر همین پدر و مادر آدم رو دعوت به بزرگترین گناه که شرک به خدا هست یا گناه دیگری دعوت کردن، فرزند نباید حرفشون رو بشنوه ولو پدر یا مادر ناراحت بشن. ما یه قاعده کلی در فقه ما داریم که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نبایستی در مسیر معصیت از مخلوقی اطاعت کرد هر که باشه. این یعنی اعتدال، یعنی احسان به والدین آری، اما نه تا هر کجا، تا اونجا که معصیت خدا نباشه. در یه آیه هست لتشرکبی، در یه آیه هست الا ان تشرکبی ما لیس لک بهی علم. نباید به بهانه احترام به پدر و مادر دین رو زیر پا گذاشت. اگر پدر یا مادر به دخترشون گفتن که در این مجلس عروسی شما بی حجاب باش، حق نداره. ولو پدر و مادر ناراحت هم میشن، نباید حرفشون رو بشنوه. یا اگر پدر و مادر به پسر جوانشون گفتن خوب چه اشکال داره یه شب، شب زفاف انگشتر طلا دست کن. انگشتر طلا دست کردن برای مرد حرامه. اینجا حق نداره پسر بگه چون پدر گفته چون مادر گفته دلشون رو نشکنن. شما میخواهی معصیت خدا و نارضایتی خدا را تحصیل کنی تا دل پدر مادر نشکنه، بگذار دل اونها بشکنه و معصیت تحقق پیدا نکنه. ملاحظه می‌فرمایید احسان به والدین هست اما تعدیل شده. یا نمونه دیگر در سوره نساء آیه 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. کسانی که ایمان آورده اید پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی بدید، هرچند به زیان خودتون یا به زیان پدر و مادر و خیشاوندان شما باشه. معنای این سخن چیست؟ معنای این سخن این است احسان به والدین آری، اما نه به قیمت زیر پا گذاشتن عدالت، اما نه به قیمت زیر پا گذاشتن حق. در احوالات یکی از علما خوندم که نجف تحصیلش به پایان رسید، آمد در شهر خودش مشغول کارهای طلبگی شد. اون روزها به طور طبیعی مردم برای حل دعواهاشون می آمدن سراغ علما. یه دعوایی بین پدر این عالم در گرفت با یک کس دیگه. این عالم آمد دعوا رو بررسی کرد، دید که تو این قصه باباش داره زور میگه، داره ناحق میگه. عمل کرد این عالم دینی به این آیه شریفه و حکم را علیه باباش صادر کرد. باباش از این قصه بسیار ناراحت شد، تا جایی که فرزندش را متهم کرد به جنون. گفت این بچه‌م دیوانه شده و آنچنان فضا را علیه این فرزند عالمش شدید کرد که دیگه نتونست در اون شهر بمانه. مجبور شد مهاجرت کرد به یه شهر دیگر و در اون شهر دیگر از دنیا رفت. لازمه ایمان اینه که آدم پا دینش وایسته. دینش آدم نباید فدای پدر کنه، نه فدای مادر کنه و نه هیچ کس دیگر. چون روز قیامت انسان است و دینش، دیگران به کار انسان نمیان. این یک حوزه از حوزه های اعتدال. دیگر حوزه از حوزه های اعتدال، اعتدال در برخورد با همسر و فرزندان هست. به طور طبیعی انسان موظف است که رسیدگی به همسر داشته باشه، رسیدگی به فرزندان داشته باشه، زندگیشون رو تأمین کنه و طبیعتاً محبت به اونها هم داره. هیچ توجه به این نکته فرمودید که در قرآن تأکیدهای فراوان به بچه ها شده که حریم پدر مادر رو نگه دارید، اما در کمتر آیه ای سفارش شده که بچه هاتون رو دوست داشته باشید. به دلیل اینکه این فطری است، پدر و مادر به طور طبیعی بچه هاشون رو دوست دارن، گفتن نداره. و ما قانون صله رحم رو داریم، حکم صله رحم رو داریم. صله رحم هم تکلیف انسان رو مشخص میکنه که در رابطه با همه اقوام نزدیک، به خصوص فرزندان و همسر، وظیفه خودش رو انجام بده. اما در آیات زیادی این هشدار رو داریم که مبادا بچه هاتون شما رو از دین به در ببرند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مؤمنین مراقب باشید مبادا اموالتون، اولادتون شما رو از راه به در کنند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلامی که در حکم نهج البلاغه هست فرمود ما زال از زبیر منا اهل البیت حتی نشأ ولده المشؤوم، به این مضمون فرمود که زبیر از ما بود، اونی که او را از راه بدر کرد فرزند شومش عبدالله بود. عبدالله بابا را به بیراه کشانید. پس بنابراین محبت به بچه ها، محبت به همسر آری، اما نه به قیمت تباه کردن دین. همون گونه که عرض شد، دین بالاترین سرمایه است. در یک کلامی امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود که غارت زده کسی است که دینش رو به غارت ببرند. و علمو ان الحریب من حرب دینه و الهالک من هلك دینه. نباید سرمایه دین رو انسان تباهش کنه. در آیه دیگر در سوره تقابن آیه 14 می‌خوانیم که یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. مؤمنین بعضی از همسرانتون و بعضی از بچه هاتون دشمنتونن، دشمن دینتون هستن. لطافت تعبیر قرآنی رو ببینید، ان من ازواجکم، یعنی همه نه، بعضی هستند که آفت دینتون هستند. اون همسری که به جای این که یار دین انسان باشه وبال دینه، به جای این که پیوسته شوهر را به سمت معنویت سوق بده، شوهر رو به سمت دین گریزی سوق میده. خوب این همسر دشمنه، این همسر دین انسان رو تباه میکنه اگر قرار باشد که مرد حرف شنو او باشه. و روایات فراوانی هم که نکوهش میکنه از اینکه مرد مطیع زن باشه مربوط به چنین همسرانی هست، همسرانی که خود پشت پا زدن به دین و می‌خواهند شوهر را هم به این وادی هلاکت بکشانند. فرزندانی که خود پشت پا زدند بدین و می‌خواهند پدر و مادر را هم به این وادی هلاکت بکشانند. این نمونه دوم از مصادیق اعتدالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرضه کرد. نمونه سوم اعتدال که قرآن کریم به عنوان یک نماد ذکر میکنه، اختصاصی به مورد نداره، مسئله انفاق هست. در سوره فرقان آیه 67 در ضمن ویژگی هایی که برای بندگان شایسته خدا عباد الرحمن برمی شمرد، یکیش این است که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. بندگان شایسته خدا کسانی هستند که به هنگام انفاق نه اسراف می کنند نه سخت گیری، بلکه بین این دو حد اعتدال رو رعایت می کنند. نکته قابل توجه این است که این آیه اصل انفاق رو مسلم می گیره، به طوری که نیاز به ذکر نداره، چون انفاق یکی از وظایف حتمی هر مسلمان هست. نمیتونه انسان مسلمان از محرومیت دیگران بی تفاوت باشه و بی تفاوت از کنار محرومیت‌ها بگذره. در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود ما آمن بی من بات شبعانا و جاروه جائع. نامسلمان است آن کس که سیر بخوابد همسایه‌اش گرسنه باشد. که این یک نماده، فقط صحبت سیری و گرسنگی نیست، در حوزه‌های دیگر زندگی هم می‌شود این ما آمن بی من با تشبعانن و جارو جائع رو پیاده کرد. کسی که می‌بینه همسایه‌اش مریضه، وضع مالیش هم خوبه، میتونه پول درمانش رو بده تا سلامتش رو باز یابد، این کار رو نکنه. این روایت شامل حالش میشه. من معتقدم حتی اون متمکنینی که وضع مالیشون خوبه و در همسایگیشون بچه های با استعدادی هستند که به علت فقر درس و مدرسه را رها کردند، بتونه کمک کنه و کمک نکنه، این روایت شامل حال اینها هم میشه. ما آمن بی من با تشبعانن و جاروه جائع. این آیه مسلم گرفته انفاق رو. رو کیفیت انفاق تأکید میکنه که انفاقی معتدل هست، دور از هر گونه اسراف و سختگیری. نه آنچنان بذل و بخششی میکنن که زن و فرزندشون گرسنه بمانن و نه آنچنان سخت گیرند که دیگران از مواهب اونها بهره نگیرند. واژه قوام در لغت به معنای عدالت، استقامت و حد وسط میان دو چیز هست که در این آیه آمده، ولی واژه قوام به کسر قاف به معنای چیزی است که مایه قیام و استقرار هست. در آیه دیگری به همین مضمون داریم که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. می‌فرماید که در انفاق هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، به گونه ای نباشد که خیرت به مردم نرسه، انفاق رو ترک کنی. و بیش از حد نیز دست خود را مگشای، افراط در این جهت هم نداشته باش که مورد سرزنش قرار بگیری و از کار بمانی. خب این هم سخن از اعتدال هست. اینجا ممکن است یه سؤالی در ذهن شما عزیزان پیش بیاد که
و در نظر گرفتن آیات فوق که دستور به رعایت اعتدال در انفاق میده، این سوال پیش میاد که در سوره دهر و آیات دیگر قرآن و همچنین در روایات ستایش و مدح ایثارگران رو داریم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سه روز اهل بیت، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین روزه گرفتن. دم افطار روز اول فقیر آمد، روز دوم مسکین آمد، روز سوم اسیر آمد و تمام محتوای سفره را انفاق کردند. ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر، هم فقیر و هم یتیم و هم اسیر. خوب در این آیات داریم که این گونه ایثارگری ها مورد ستایش هست. این ایثارگری ها با اون اعتدال چگونه قابل جمع هست؟ پاسخش این است که دستور به رعایت اعتدال در جایی است که بخشش فراوان سبب نابسامانی های فوق العاده در زندگی انسان بشه و به اصطلاح ملوم و محصور بشه، و یا ایثار سبب ناراحتی و فشار بر فرزندان بشه و نظام خانوادگی رو به خطر بیفکنه. در صورتی که هیچ یک از اینها تحقق پیدا نکنه، مسلماً ایثار برتر از این اعتدال هست و در ایثار خاندان عصمت و طهارت هیچ کدوم از اینها به خطر نیفتاد که تحکیم بخش بود. از این گذشته هر حکمی، هر عامی یک خاصی هم داره. رعایت اعتدال یک حکم عام است و ایثار یک حکم خاص که مربوط به موارد معینی هست و این دو حکم هیچ تضادی با هم دیگر ندارند. این برخی از نمونه های اعتدالی بود که پیام پیامبر بزرگ آن رو با خود داشت. به این ترتیب پرونده فصل اول سخن رو می‌بندیم. گفتیم که از رموز موفقیت پیامبر اکرم در عرصه ابلاغ پیام، جاذبه های پیام پیامبر اکرم بود. در چند برنامه این جاذبه ها رو تبیین کردیم. به یاری خداوند در برنامه آینده سخن از ویژگی های پیامبر به عنوان پیام آور دین خواهیم داشت، یعنی آن که پیامبر رو در حوزه های مختلف می توان دید. به عنوان شوهر نمونه، به عنوان پدر نمونه، به عنوان مربی نمونه و به عنوان مبلغ نمونه. به فضل خداوند از برنامه آینده تا چند برنامه پیاپی نگاه ما به پیامبر اکرم به عنوان مبلغ نمونه هست و ویژگی هایی که این بزرگ پیامبر الهی داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.